لعنت الله على من الآن إلى نهاية يوم الدين. در رابطه با مسئله بناء عقلا به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب، صاحب کفایه از یک طرف این بناء عقلا را قبول ندارند و از طرف دیگر بر اساس ظاهر روایت که عدم نقض یقین به شک را به تعبیر فإنه علی یقین من وضوعه بیان میکنند که صاحب کفایه این جمله را علت برای حکم به حرمت نقض یقین به شک دانستند. خب اگر این علت باشد، در حقیقت غیر از ارجاع باز به همون بناء عقلا چیزی دیگری نیست، پس تعبدی در میان نیست نسبت به مسئله اعتبار استصحاب. و چگونه می شود که شما از یک طرف بناء عقلا را به عنوان دلیل برای اعتبار استصحاب قبول نکنید و از طرف دیگر این فإنه علی یقین من وضوعه را به عنوان علت برای حرمت نقض یقین به شک بدانید؟ این دوتا با هم تنافی دارند. اکابر در صدد حل این اشکال و رفع تنافی برآمدند. عرض کردیم که بعضی از بزرگان قائل شدند که رفع تنافی به این است که مراد از این به اصطلاح مسئله ارتکازی و امر ارتکازی که در روایت فهمیده می شود، نه ارتکاز معروف و مصطلح است، بلکه معنای ارتکاز در اینجا یعنی باید علت و معلل با هم مرتبط باشند. واضح است که وقتی انسان برای چیزی دلیل میارد، باید یک تناسبی بین اون مقصود و دلیلی که برای او آورده می شود باشد. بدون این تناسب باشد، اصلا آوردن اون دلیل لغو است. این به اصطلاح جوابیه که دادن. پس بنابراین امر ارتکازی یعنی همون مناسبت بین معلل و دلیل، نه ارتکازی به این معنا که یعنی مسئله حرمت نقض یقین به شک امریس ارتکازی عقلایی و مقبول عند العقلا و مسلم عند العقلا، این مراد نیست. عرض کردیم که این وجه صحیح نیست، زیرا ظاهر ارتکاز این نیست که تناسب بین علت و معلل، این خلاف ظاهر است. وقتی گفته می شود این کار را انجام بده، مثلا گفته می شود که اکرام عالم لازم است، شما این جمله را می بینید لکونه عالمان، یعنی میگین چون امر ارتکازی است که علم فی حد نفسه یک کمالی است برای انسان و شخص واجدی این کمال باید مورد اکرام قرار بگیرد، این معنا فهمیده میشود. ارتکاز به معنای مناسبت بین معلل و دلیل یک امری است که اجنبی از ذهن است و انصراف دارد این جمله از چنین معنایی، بلکه ظاهر این معنا که گفته می شود تعلیل به امر ارتکازی یعنی تعلیل به یک کبرای کلی که اون کبرای کلی در نزد عقلا به ما هم عقلا اعتبار دارد، به این معنا هست. پس بنابراین این توجیهی که برای رفع تنافی بین دو کلام صاحب کفایه آورده شده است، این توجیه فائده ای ندارد. پس بنابراین تنافی که در کلام صاحب کفایه وجود دارد به اعتبار اینکه از یک طرف این مسئله ارتکازی را قبول دارد و از طرف دیگر میگه بنای عقلا دلیل نیست برای اعتبار استصحاب و میره سراغ روایات. این دوتا با هم جمع نمیشود، یا باید بنای عقلا را انکار کنید که قابل انکار نیست، یا اینکه استدلال به بنای عقلا را بپذیرید همون جوری که بعضی ها پذیرفتن. پس وجهی ندارد که شما استدلال به بنای عقلا را قبول نمی کنین، از این طرف با عنوان دلیل میگویید عبارت فإنه على یقین من وضوعه ارجاع به امر مسلم عند العقلا است، و اون عبارت است از اینکه عمل بر طبق حالت سابقه دارن عقلا و این سیره عقلاییه است از ناحیه عقلا، و شارع هم که به عنوان روایت بیان فرموده است در حقیقت حکم شارع حکم امضایی است، امضا فرموده است اون چیزی را که عقلا مسلم می‌دانند. توجیه دومی هم شده بود و اون توجیه دوم این بود که در اینجا ادعا شده بود به این که مراد از قاعده عدم جواز نقیز یقین به شک که قاعده ارتکازیه مسلمه هست، این را ما قبول داریم، چون ولیکن نکته ای که هست این است که یعنی بیانی که برای این که قبول داریم اینه، میفهمودن یقین خودش یک راه و طریقی است برای رسیدن به متیقن، شک هم خودش طریق است برای رسیدن انسان به مقصود، ولیکن طریق اطمینانی یقین است، طریق غیر معمون شک است. عقلا میگن هیچ وقت نباید طریق قطعی را رها کنید و طریق مشکوک را اخذ کنید. این که رها نباید که طریق معمون را و رو آورد به طریق غیر معمون، امر عقلایی مسلم عند الکل، این مسلم است. بعد پس بنابراین مراد از این معنا اینه. حالا در اینجا وقتی که شخصی امر دائر شد بین دوتا، باید سراغ طریق مأمون برود که یقین است، روایت هم همین رو میگوید. ولیکن نکته ای که هست اینه که این که صاحب کفایه آمده است در اینجا این رو قبول نکرده است و فرموده است ما منکر این امر عقلایی هستیم برای استدلال به استصحاب، به خاطر این است که تطبیق این مطلب بر استصحاب صحیح نیست. تطبیق این که بگیم دو راه داریم، یکی مأمون یکی غیر مأمون، و شما سراغ طریق مأمون باید برید و طریق غیر مأمون راهی، این منطبق نمیشه بر استصحاب. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب استصحاب یقین به چی تعلق گرفته است؟ به حدوث شیء. شک متعلق به چیست؟ یعنی مشکوک چیست؟ بقای شیء. حدوث و بقا درست است، بقا استمرار و حدوث است، استمرار وجود است، ولی با هم متفاوتن. اگر متفاوتن، طریق مأمون و طریق سالم و خاطر جمع به یقین تعلق و متیقن تعلق گرفته است که حدوثه، طریق مشکوک فقط تعلق گرفته است به چی؟ به بقا. پس در متعلق یقین شک راه ندارد، در متعلق شک یقین راه ندارد. پس شما به متیقن دو تا راه ندارین، یکی یقینی و یکی مشکوک که بخواین با هر دو امکان داشته باشد به اون به اصطلاح متعلق برسید، نهایت طریق یقینی رو رها نکنید به وسیله طریق مشکوک. اینجوری نیست، طریق یقینی یک مقصد بیشتر ندارد و به تعبیر یک متعلق بیشتر ندارد و اون عبارت از حدوث شیء. اینجا شک نیست، الانم که شک دارد باز این یقینش هست، اون یقینش از بین نرفته، یقین به حدوث. در ظرف شک، یک شک در بقا که دارید، اون طریقی که شک است به چه چیز متعلق می شود؟ به بقا شی تعلق گرفته است. اینجا یقین نیست، اینجا یقین نیست. پس ما هو متیقنون لم یتعلق به شک، و ما هو مشکوکون لم یتعلق به الیقین. فعزن دو تا طریق برای یک شیء وجود ندارد، بلکه دو شیء هست، هر کدومش طریق مخصوص خودش دارد. یقین متعلق به حدوث چه ارتباطی دارد با شک متعلق به بقا؟ که بگید آقا به خاطر اون طریق از این رها نکنین، ربطی به هم ندارن. دقت فرمودین؟ لذا می فهمد اون چرا که صاحب کفای منکر شدن در سابق، تطبیق این قاعده هست به باب استصحاب، یعنی اشکال کبروی نیست، کبرا رو قبول دارن. اگر دو یک مقصدی است، دو راه برای رسیدن به اون مقصد است. شما هم در مسائل تکوینی هم همینجوره، یک مقصدی دارین، میخوای یه شهری برین، یک روستایی برین، سابق که این علائم راهنمایی رانندگی که نبود، خب راه ها مختلف بود، یک راه میدانستید یقینا شما رو مقصد میرسونه، ممکنه طولانی هم بود ولی بلد بودین اون راه رو میدانستین که مقصد میرسونه. یک راهی است که نرفتید یا رفتید ولی دو سه بار به هر حال مبتلا شدین به تحیر و اینها. اینجا عقل چی میگه؟ عقلا چی میگه؟ میگن همون راهی که شما رو میرسونه به مقصد و یقین دارید اون همون رو بگیرید، راهی را که شک دارین به راه شک به اصطلاح اعتنایی نکنین. این کبرا مورد قبول هست، هم در تکفیانات هست هم در این امور اعتباری هست، ولیکن انطباقش و بودن ما نحنفی از مصادیق این کبرا، این را ما رد میکنیم. فیضاً رفع تنافی شد بین کلام صاحب کفایه. این جواب را هم عرض کردیم مخدوش هست و این هم رافع اشکال به تنافی بر صاحب کفایه نخواهد بود، اشکال باقی بر خودش. وجه این که این راه هم مورد اشکال است و دفع اشکال نمی کند این است که اولا شما قاعده کلیه ارتکازیه را قاعده یقین قرار دادید. اولا باید اینه بگیم قاعده کلیه ارتکازیه، شما این قاعده را قاعده یقین قرار دادید. چرا؟ چون اگر میخواهید که به اصطلاح بگید که ما رفع یقین به شک نمی کنیم، بنابر این قاعده باید شکم بخورد به همون یقین که بشود یک چیز که هم یقین به او تعلق گرفته است هم شک به او تعلق گرفته، مثل قاعده این میشه. و شما قاعده ارتکازیه را این قرار دادید. چرا؟ چون در به اصطلاح تعبیر شما این است که دو تا طریق برای یک متطرقون الی هست، یک مقصد هست برای هر دو. اگه یک مقصد باشد خب یقین به حدوث تعلق گرفته. مقصد یقین چی هست؟ حدوث شی. شکم باید به همون متعلق بشود. چرا؟ برای خاطر این که اگر شک به او تعلق نگیرد دیگه این دو تا طریق برای یک مقصد و مقصود نیست، بلکه دو تا طریق از هر کدوم یک مقصود جدایی دارد از یک دیگر، ربطی هم به هم دیگه ندارن، اجنبی از همه هم میشوند. پس این که باید به هر حال دو تا طریق درست کنیم برای یک مقصد، تا شما دوران امر بگید هست بین یک طریق یقینی و یک طریق مشکوک. طریق یقینی رو رها نکن و سراغ طریق مشکوک نرو. این معنای کلام. اگه اینو بخوایم در محل بحث درست کنیم باید بگیم قاعده مسلمه ارتکازیه عند العقلا قاعده یقین است که شک ساری می شود، که یعنی شک بر می گردد به صورت قهقرا، میاد می خورد به زمان یقین. بعد در نتیجه میگیم حالا یک چیز هست که عبارت است از حدوث شیء، ابتداعا یقین به حدوث داشتیم، بعدا بر ما عارض شک و شک بر ما عارض شد به نسبه به همون حدوث، نه نسبت به بقا. اصلا اصل حدوث برای ما مشکوک میشه. مثل این که شخص ابتداعا یقین دارد به این که مثلا ساعت 8 وضو گرفته، بعد یک مقداری تأمل میکند میبیند نه اصلا نسبت به همون ساعت 8 هم شک دارد، میداند مثلا فرحال ناقض وضو بوده اما نمیداند وضو گرفته یا نه. ابتداعا یقین بدوی داشت، بعدن عارض شد شک بر او و این شک همینجور آمد تا ظرف یقین. خب اینجا یک یقین اولی برای این آقا. ببینین اون جایی که یقین در این در قاعده یقین، حالا به انشاءالله به مفصل به بحثش میرسیم، اون موقعی که یقین دارد شک ندارد، موقعی که شک آمد و خورد به زمان یقین دیگه الان یقین براش نمانده دیگه، الان حالت یعنی حالت فعلیه شخص در ظرف در باب قاعده یقین یا یقین است ابتداعا یا شک است انتهاءا. اینجور نیست که مثل باب استصحاب هم یقین محفوظ باشد، هم شک، دو حالت نفسانی هر دو درش باشد، به اعتبار اختلاف متعلق هر دو صحیح است گفته بشد درست است، به خاطر اینکه یقینش همین الان که دارد میخوره به حدوث، شکش هم که همین الان موجود است میخورد به بقا. ولی در قاعده یقین اینجوری نیست، این شک سیر قهقرایی میکند، میاد اون یقینی رو که ابتدا انداشت از بین میبره. خب حالا این آقا دو حالت براش پیدا شده، یک حالت یقین که ابتدا انداشت، نمیگیم دارد الان، میگیم ابتدا انداشت، یک حالت شک فعلا دارد. اینجا امر نمیدانه به اون یقین ابتدایی که برش حاصل شده اعتنا کند یا به این شک فعلیه که الان دارد اعتنا کند. اگر ما قاعده را، اون امر ارتکازی را گفتیم مربوط به این قاعده است، معناش این است، حالا خودش اول حرف ها، معناش این است که اوغلا برحال اونها سنت ارتکازیشون بر این است که در چنین مواردی از رقین یقین رفعیت نمی کنن، یقین را حفظ می کنن، نگه می دارن، آثار یقین را بار می کنن، از شک رفعیت می کنن. این چنین چیزیست، این چه ربطی دارد به باب استصحاب؟ پس شما می خواهید توجیه کنین، ولی با این کار توجیه اشکال اولینه. شما می خواهید توجیه کنید، یعنی می خواهید بگین هم استدلال صاحب کفایه به این فنه و علا یقین من وضوعه به اعتبار نظر به اون قاعده ارتکازیه و اینکه این روایت تعبد برای ما نمیخواد بیارد، ما رو میخواد منتقل کند به یک امر ارتکازی. این بیان امام سلام الله علیه در حقیقت امضاء ما هو مرتکزون عند العقلاست، نه اینکه یک امر تأسیسی باشد. شما اینو میخواد بگین با حالی که بردید مطلب رو از باب استصحاب بیرون و مربوط کردین به قاعده یقین طبق بیان شما، چون شما آمدین گفتین وقتی دو تا طریق داریم، یکیش امین و مأمون و دیگری غیر مأمون، اون طریق مأمون رو رها نکن و رو به طریق غیر مأمون نیاور. اینی دیگه، اگر این باشد ما باید این رو مربوط کنیم به باب قاعده یقین، از باب استصحاب باید فاصله بگیریم، چون در باب استصحاب درست دو تا طریق داریم ولی دو تا مقصد داریم نه یک مقصد. اون در قاعده یقین است که دو طریق است، یک مقصد، نهایت یکیش مأمون دیگری غیر مأمون. شما برای حل اشکال و رفع اشکال از صاحب کفایه بحث را خارج کردید، ما بحث ما در استصحاب است، مسئله ارتکازی هم باید شامل باب استصحاب بشود. شما بردید مطلب رو به باب قاعده یقین، قاعده یقین در موقع ربطی به استصحاب ندارد، تفاوت از چند جهت در باب بین استصحاب و قاعده یقین است که در جای خودش انشاءالله بیان خواهد شد. حاضا اولا که خلاصه این جواب شما خارج کردن این بیان در روایت را از محل بحث که باب استصحاب است و بردن به باب قاعده یقین که محل بحث ما فعلا نیست. پس می شود این طریقه رفع اشکال شما از صاحب کفایه خارج کردن دلیل از محل بحث، محل بحث ما استصحاب است، ولی این دلیل می شود دلیل برای قاعده یقین نه برای استصحاب. هازا اولا. و ثانیاً اشکال دوم این است که بر فرض شما متوجه بشید این مسئله را، ولی اینکه تنظیر کردین یقین و شک متعلق به شیء واحد را، خب یقین در باب استحال این اشکال دوم با قطع نظر از اشکال اول هستا، کار اون اشکال اول نگیرین. شما گفتین آقا یقین و شک مثل دو تا طریق میماند، این تشبیه شما به دو تا طریق باید وجهش معلوم باشد. چه تناسبی هست بین طریق و یقین؟ چه تناسبی هست بین طریق و شک؟ وجه ملاحظه آخه در تشبیه و همچنین در تنظیر وجه لازم دارد، همینجور بی به اصطلاح جهت نمیشود انسان تشبیه کنه، چه لذا تعبیر میکنن در تشبیه یکی از ارکان او وجه تشبیه هست، مشبه داریم، مشبه هم به داریم و وجه تشبیه. در تنظیر هم همینطور، در تنظیر که یه قدیم مرتبه نازله از تشبیه است، ولی در این حال وجه میخواد، وجه تنظیر میخواییم ما، همونجور که وجه تشبیه لازم داریم. وجه تنظیر شما چیست که یقین مثل یک راه میماند ولی معمون، شک مثل یک راه میماند راه غیر معمون، وجه تنظیر چیست؟ وضوعی که ما شک در بقاء او داریم محتمل الامن است، فقط دوتا راه برش نیست. که ما الان شک در چی داریم آقا؟ در بقاء طهارت، در بقاء وضوع، شک در بقاست. اونی که ما به اصطلاح امنیت نسبت به او داشتیم، اون که گذشت، الان هم امنیت داریم نسبت به او. لذا میگیم مادامی که ما متیقن به وضوع بودیم، آثاری را که مترتبه متوقف بر وضوع و طهارت هست اگر انجام دادیم میگیم صحیحه. لذا با اون وضوعی در ظرف یقین اگر نمازی خواندیم اعاده لازم نیست. اگر به هر حال افعالی که متوقف طوافی انجام شده لازم نیست، چون یقین داشتیم به طهارت. الان که شک در بقا داریم، در اینجا دو تا طریق دیگه نسبت به بقا نیست. البته این اشکال دوم مبنی بر اشکال اوله به لحاظ عدم وجه تنظیر. اینجا دو تا طریق برای این بقا نیست، ما یک طریق بیشتر نداریم و اون طریقش مشکوک. طریقی است که غیر معمون است از خطا، از احتمال خلاف. بنابراین ما یک طریق بیشتر نداریم و اون این است که شک در بقاء وضوع داریم و آثار شک در یقین به وضوع را نمیشود بر شک در بقاء وضوع مترتب ساخت. لذا شما نمیتونید الان، به خاطر اینکه اینجا یک راه بیشتر نیست. بله اگر نسبت به همین بقا یقینم میبود شکم باشد، مثل باب قاعده یقین که میشود شک و یقین هر دو به یک چیز بخورد، این چنین باشد، بله. البته اونجا اینم توجه داشته باشین، در آن واحد در باب قاعده یقین نمیشه هم یقین باشد هم شک. بله یقین هست، بعد از بین میره شک میاد، چون حالت نفسانی انسان نسبت به شیء واحد بدون هیچ تعددی، ولو تعدد به حسب قیود، معقول نیست که بگیم هم یقین دارد هم شک دارد. این به تناقض برمیگرده، چون یقین دارد یعنی احتمال خلاف نیست، شک دارد یعنی احتمال خلاف هست. هم احتمال خلاف نباشد و هم باشدی معقول نیست، به تناقض منتهی میشه. پس بنابراین در باب قاعده یقین در این حال، این در طول همان یقین و شک، نه در عرض هم، در عرض هم نیستن. لذا در اون ظرفی که یقین بود شک نیست، در این ظرفی که شک است یقین نیست، الا اینکه هر دو به یک شی خوردن. اول یقین آمد و رفت کنار، شک آمد به جای او در واقع، ولی کن متعلق هر دو تاشون یک چیزه. پس در ظرف، در استصحاب، حالا در استصحاب تعدد متعلق هست، قبوله، ولی در ظرف بقا که ما شک داریم، آیا غیر شک چیز دیگری به نام یقین هم هست که طریق آخری باشد که ما از اون طریق رفعیت نکنیم و از این طریق مشکوک رفعیت کنیم؟ واضح از طریق آخری نیست. که ما این که نسبت به حدوث یک طریق بیشتر نبود، نسبت به بقا هم یک طریق بیشتر نیست و اون شک است، دو تا طریق نیست. پس بنابراین وجه تشبیه باب استصحاب به باب جایی که دو طریق باشد نسبت به یک مقصد، این تشبیه بلا وجه هست، تنظیر بلا وجه هست، وجه تنظیر وجود ندارد. شما اول درست کن دو راه برای یک شی را، بعد بگی این نظیر اونجایی است که در تکوینیات انسان یک جایی میخواد بره، دو راه هست. یک راه ایمن از سارق، از وحوش و غیر ذالک، یک راهی است که انسان در معرض خطره. خب واضح است که اون راهی که حالا یقینی هم نیست خطر، ممکنه وقت بری راه نزدیکتری بری مثلا هیچی هم آسیب هم نبینی، ولی یک راه است که طولانی، اما میدانید امنیت اون راه برقراره. کدوم را عقل اختیار میکنه؟ میگم راه طولانی برو ولی در امنیت باشی. راه کوتاه غیر معمول رو میگه عقلا انتخاب نمیکنن، اختیار نمیکنن. این اشکال دوم. اشکال سوم هم در اینجا هست و اون این است که بله، مراد از قاعده ارتکازی در کلمات بزرگلا شک تاری است از مثالهایی که زده اند. مرادشان اینه و حال این که، یعنی از این که بنای اغلا بر بغاست و سیره اغلایی و نه شک ساری که شما الان منطبق کردید. جهتش چیست؟ برای خاطر اینکه اگر کسی مغازه‌ای دارد تا دیروز بوده، حالا آمده میخواد بره امروز صبح، احتمال میده که سیل آمده بشه، زلزله آمده بشه، هزار تا احتماله. به این احتمالات اعتنا میکند؟ نه. شک که الان نسبت به چیست؟ شک که عارض شده بر نفس این آقا به نسبت به استمرار وجود شی. نه شک ساری که شک برگردد به صورت قهقرایی بخورد یقین دم از بین ببرد. اونجا نیست. پس چرا شما مطلبی را که یعنی سیره عقلائیه‌ای که مربوط به شک تاریست او را مربوط میکنید به سیره عقلائیه‌ای که مربوط به شک ساریست؟ اینا دو وادی مختلف با هم هستند. شک ساری باب قاعده یقین است، شک تاری در باب استصحاب است، یا باب قاعده یقین و شک اصلا غیر از به هر حال قاعده یقین و قاعده به اصطلاح استصحاب باشد، یک امر ثالثی باشد در اینجا. این بنابراین ربطی با هم ندارن. به عبارت دیگر این اشکال، اشکال این است که در لب این اشکال به این برمیگردد که شما چرا تغییر میدین سیره عقلائیه را از اون چه که در امثله اونها زده شده است، در امثله که بزرگان زدن از این سیره عقلائیه، او رو به یک چیزی که مثالها با او قابل تطبیق نیست، و اون این است که امثله ای که در این باب ذکر کردن که در سابق مفصل هم ذکر کرده بودیم، این امثله عمدتاً در باب شک تاری بود، نه شک ساری، یعنی شکی که سریان میکند که قاعده یقین باشد به ظرف یقین، شکی که عارض شده و شک مربوط به بقا هست، ربطی به گذشته ندارد. اشکال چهارمی است که انشاءالله بعد. پس بنابراین این سه اشکال و اشکال چهارمی که خواهیم بیان کرد انشاءالله دلیل است بر این که وجه دومی هم که برای رفع تنافی در فرمایش صاحب کفایه ذکر شده است که از بعضی از محققین است، این وجه هم لا یغنی ولا یسمه. انشاءالله اینو حالا چه باید کرد؟ راه حلی داریم برای توجیه فرمایش صاحب کفایه یا نه؟ صلی الله علی محمد و آله.